آزادی، مجله شامگاهی.
با مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. شنوندگان ارجمند، سلام های گرم و صمیمی من حرمگل قادر مجری برنامه در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه را بپذیرید. امروز سه‌شنبه 21 سپتامبر سال 2010 میلادی است و حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
اما ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است و من خورشید همدم نیز از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ شام شما را به خیر و شادی میگم. نخست تازه‌ترین اخبار این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان را میشنویم. همکارم سلیم ایوزاد در پهلوی من است. بفرمایید.
تشکر. سلام شنونده ارجمند. منطقه شرقی تاجیکستان همانا در مرکز توجه خبرگزاری ها و ساکنان کشور است. در اینجا از طرف مقامات محلی محدودیت حرکت مردم جاری شده است. به ساکنان دستور شده است که از ساعت 8 شب تا 6 صبح در بیرون نباشند. رسانه های همگانی این را قیود غیر رسمی شبگردی نامیدند، زیرا بنا بر قانون های تاجیکستان اعلان وضع اضطراری و قیود شبگردی از صلاحیت های استثنایی رئیس جمهور و پارلمان کشور است. در این بین یکی از فرماندهان سابق مخالفان سردار پیشین ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته در ناحیه رشت میرزا خواجه احمدوف از احتمال گسترش تشنج در منطقه اظهار نگرانی کرده است و از جمله کوفتوکوی منزل کارمندان سابق این ریاست و فشار برخی از نمایندگان نهادهای امنیتی کشور را به مجاهدان پیشین مایه نگرانی نامید و گفت
قوای حکومتی در خونوش درمدن، خونوش و خفتکاو کردن و یا در سر زمینوش کتوشکا داشتن های پای زندگیش بودن گرفتن دیگه شاید افسوس که اکیو مقصد بخیرون کار تا بیزیب شده سود.
احمدوف افزود این گفتگوها در حال جریان میگیرد که افرادی در گذشته مربوطی او هیچ نیتی مداخله در امور حکومت نداشتند. اما فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید با نظر داشت افزود در منطقه و با هدفهای فوری و امنیتی نیروها مجبورند معلومات دسترس شده را مورد تحقیق قرار دهند. از سوی دیگر حکومت مرکزی برای تعیین رژیم حقوقی در منطقه هنوز چاره ای ندیده است. در همین صبح جناب محمدعلیوف از هلاکت باز دو نظامی تاجیکستان خبر داد.
وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با تاسف زیاد خبر می‌دهد که باز دو تن خدمتچی حربی دیگر که روز 19 سپتامبر سال 2010 ضمن هجوم ناگهانی گروه‌های تروریستی جراحات وزنی برداشته بودند شب گذشته از عالم درگذشتند.
با این ترتیب شماره عمومی کشته شدگان این حمله به 25 نفر رسید. 8 تن دیگر با جراحات های گوناگون در بیمارستانند. وزارت دفاع تاجیکستان همچنین خبر برخی از رسانه ها را در که در حمله کمروف گویا زیاد از 40 نفر کشته و 25 تن بینشان شدند رد کرده است. این نهاد قدرتی تاجیکستان مسئولیت حمله از کمینگاه به نیروهای حکومتی را بر دوش علاءالدین دولتو و عبدالله رحیموف فرماندهان اتحاد پیشین مخالفان گذاشت. ستاد مشترک سازمان امنیت ستاد پیمان امنیت دست جمعی میگوید نقشه ندارد با تاجیکستان که با تهدید امنیتی روبرو شده است نیروهای پاسداری صلح فرستند. معاون اول سردار ستاد مشترک سازمان جنرال پالکونیگ آناتولی ناکوویتسن در مسکو با خبرنگاران گفت که تاجیکستان اعلام داشته است این مشکل را با نیروهای خود حل خواهد کرد. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک اظهارات از رویدادهای وادی رشت اظهار نگرانی کرد و شهروندان کشور را به تحمل پذیری بیشتر دعوت نمود. در این بیانیه گفته می شود مسئولیت هر یک مسلمان است که به سوء استفاده از ارزش و شعارهای دینی راه ندهد و در برابر مشکلی ها و اغواهای احتمالی آینده استواری نشان دهد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از منبر سازمان ملل متحد گفت کشورش در تطبیق برنامه مبارزه با فقر تا سال 2009 با کاهش بینوایی از 72% تا 46% موفق شد و افزود این شاخص مهم اجتماعی تا سال 2012 با 41.4% پایین آورده خواهد شد. پرزیدنت رحمان رشد صنعت آب و انرژی را نیز یکی از عوامل‌های مبارزه با فقر نامید و گفت
در مملکت تعداد زیادی نیروگاه‌های برقی، آبی، خردمیانه و کلان بنیاد کرده می شوند که نه تنها اهمیت انرژتیکی دارند بلکه برای قانع گردانیدن طلبات تمام منطقه آسیا مرکزی در ساحه آبیاری نقش مهمی بازند.
اما رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف که پس از رحمان به منبر مجمع عمومی سازمان ملل برآمد بنیاد نیروگاه های برقی آبی را در رودخانه های آسیا مرکزی خطر جدی برای آینده بحر ارال نامید و از نیروگاه معین نام نبرد، اما از سازمان ملل دعوت کرد به پیشگیری از چنین طرحها مدد کند. مجلس وکیلان خلقی ناحیه رشت امروز وکالت عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حسنالدین دولتوف را در این مجلس بیکار کرد. این تصمیم در حالی گرفته می شود که دولتوف هنوز روز 10 سپتامبر در محله زرافشان شهر دوشنبه بازداشت شده است. در یک اظهارات تلویزیونی جناب دولتوف به دست داشتن خود و برادرش در رویدادهای اخیر کمروف اقرار کرده است.
تشکر میکنم از همکارم سلیم که ما و شما شنوندگان گرامی را در جریان آخرین تحولات خبری تاجیکستان، منطقه و جهان گذاشت و در ساعت‌های بعدی برنامه نیز استاد سلیم را خواهیم داشت با خبرهای بسیار هم مهم می تاجیکستان، منطقه و جهان. اما شنونده گرامی، مطالب بیشتری خبری و تحلیل را در مورد تحولات تاجیکستان، منطقه و جهان شما از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز می توانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
یادآور میشیم که مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من هرم گل قادر با اتفاق همکارم خورشید همدان در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد.
تعداد قربانیان حمله در کمرا به 25 نفر رسید. 8 نظامی دیگر در چه حالند؟
محدودیت برای گشت و گذار مردم در رشت، آیا این اعلان قیود شبگردی است یا خیر؟
و تجلیل روز بین المللی صلح در محیط بی‌ثباتی و ناآرامی، آیا می شود صلح را در تاجیکستان حفظ کرد؟
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با خبرها از شرق این کشور آغاز میکنیم. وزارت دفاع تاجیکستان شماره عمومی کشته شدگان در کمراب را 25 نفر اعلام کرد، زیرا بر پایه بیانیه این وزارت دو نظامی دیگری حکومت تاجیکستان که در حمله با کاروان ماشین های وزارت دفاع در کمراب زخمی شده بودند، شب گذشته در بیمارستان حربی شهر دوشنبه از عالم گذشتند. 8 تن دیگر با جراحت های گوناگون در بیمارستانند. در همین حال وزارت دفاع با خانواده قربانیان اظهار تسلیت بیان کرده، خبرها برخی از رسانه ها رو که گویا در حمله کمراب زیاد از 40 نفر کشته و 25 تن دیگر بینشان شدن رد کرد.
بله هرمگل، این نهاد قدرتی تاجیکستان مسئولیت حمله از کمینگا به نیروهای حکومتی در کمراب در روز یکشنبه 19 سپتامبر را همان گونه که در گذشته هم گفتیم بر دوش علاءالدین دولت و عبدالله رحیموف فرماندهان اتحاد پیشین مخالفان تاجیک گذاشت. در همین حال میرزا خواجه احمدوف سردار پیشین ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان در ناحیه رشت و همچنین از فرماندهان سابق مخالفان از احتمال پیچیده‌تر شدن اوضاع در شرق کشور اظهار نگرانی کرد و در یک صحبت به رادیو آزادی گفت صبح روز 21 سپتامبر نیروهای حکومتی منزل کارمندان سابق این ریاست که رزمندگان اتحاد نیروهای پیشین مخالفینند باز پرسی یا کافتوکاب کردند که در نتیجه آن نزدیک به 30 مجاهد سابق منازل خود را ترک نمودند.
بله خورشید، میرزا خواجه احمدوف میگوید این بازرسی ها در حال جریان میگیرد که این افراد هیچ نیتی مداخله در امور حکومت در منطقه را نداشتند. به گفته جناب احمدوف، سابق مجاهدین چند سال بعد این صبح به حیات ملکی رو آورده، هر یک پی روزگاری محلی خود بودند. با این هم این فرمانده سابق میگوید خودی او فعلا در منزلش قرار دارد و حالا هیچ عملیاتی علیهش صورت نگرفته است و یا آغاز نیافته است. و همچنین خبری سپاریدن سلاح‌هایش را که رسانه‌ها نوشته بودند رد نمود. در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در بیانیه حمله به نیروهای حکومتی در رشت را محکوم کرده و مردم را به صلح و آشتی دعوت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را از گزارش همکارم کیو مرسیاتو از دوشنبه میشنویم.
میرزا خواجه احمدوف فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت میگوید که تعقیب سربازان سابق مخالفین و کافتکاب خانه‌های مردم منطقه باعث به نگرانی است و میتواند که افزار را از این هم پیچیده تر کند. او میگوید که این عملیات صبح روز 21 سپتامبر در دهه تکابه آغاز شد و نزدیک 30 نفر از مجاهدین سابق پس از آن که نیروهای حکومتی منزل آنها را مورد کافتکاب قرار دادند، خانه‌هایشان را ترک کردند.
ساعت 8 نسبت به بچه‌های فاطمه بودند، عملیات ها سر شدند. یک صد افسوس که اکثر مقصد بخیرم کار تا بیزیب شده است. ایدستی افسد قوای حکومتی
میرزا خواجه احمدو فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت بود. اما فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حضور نیروها در منطقه به منظور انجام کارهای جستجویی فوری است، نه تعقیب سابق رزمندگان.
در همه منطقه مثلا عین حال جزء تمهای همه ساختارهای قدرتی کشور عملیات جستجویی را دایر کرده است. این واقعیت دارد، چون این ضرورت دارد، یعنی که اون معلوماتی که از جانب خود رزمندگی حربی و دیگر مقاماتی که با ستاد دائم عمل کننده فرستاده میشود، اونها حتما مورد آموزش تفتیش قرار خواهند گرفت.
فریدون محمدعلیف همچنین گفت که تفتیش این یا آن معلومات و یا که کافتکاب منزلی ساکنان خودسرانه صورت نخواهد گرفت.
باید ذکر شود که فعالیت نیروهای تاجیکستان همه زیر نظارت رهبران مقامات قدرتی قرار دارند، یعنی یگان نفر خودسرانه و یا اینکه بی فرمان یا اینکه بی سفارش قطعی مثلا عمل کرده نمیتونه.
اما نگرانی میرزا خواجه احمدوف از کافتکاب منزلی رزمندگان سابق در تکابه در حالی بود است که به گفته او رزمندگان سابق حیات آسایشته داشته، نیتشان نبود است که در امور دولت در منطقه خلل وارد کنند. آقای احمدوف افزود که در صورت ادامه پیدا کردن چنین تعقیب‌ها نزدیک به 30 نفری که از تکابه بیرون رفتند احتمال به گروه بی‌پیوندی که در کمروب 25 سرباز وزارت دفاع را کشتند. اما آقای احمدوف گفت که خود او فعلا در منزلش قرار دارد و حالا هیچ عملیات علیهش آغاز نیافته است. در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش یک بیانیه از چنین رنگ گرفتن افزار در منطقه رش نگرانی کرده و از مرگ 25 سرباز وزارت دفاع هم تأسف خورده است. در این بیانیه حزب نهضت اسلامی آمده است که اخیرا روحیه و فضای مالامال از خشونت، عدم باوری که گواهی از رشد اندیشه های افراطی دینی و دنیوی میدهند، قدم به قدم جای فضای سازش و اعتماد و باوری یکدیگر را گرفته ایستاده است. جلال الدین محمود عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
معلوم است که کافتکاب ها اکنون بعد این حادثه و تعقیب ها خیلی زیاد میشود. به هر حال از جانب ها دعوت میکنند، چون دو جانب با هم درگیر شدند و همدیگر نفهمی کردن، اونها را به مکالمه و به همدیگر فهمی دعوت میکنند.
اما پرویز ملاجانوف کارشناس امور سیاسی در تاجیکستان در حمله پرقربانی کمروب و در مجموع از اونچه که در شرق کشور میگذرد دست یک گروه بیرونه را میبیند. از این رو وای میگوید که حالا فرصت آن است، باید از سابق رزمندگان مخالفین استفاده کرد، نه اینکه آنها را از خود گریزاند. در حالی که به گفته آقای ملاجانوف حالا هم سابق مخالفین و هم مردم عادی رشت در فکر این نیستند که دوباره وارد درگیری شوند، بلکه آماده هستند منزل و همسر و فرزندان خود را در کنارشان حفظ کنند.
کی میخواد که در پیش خونه جنگ شوند؟ بنابراین آنها همیشه مایل مصیبت داشتن دارن، همین را استفاده کردن، چون مردم میخوان که آسایشتر زندگی کنند.
با این حال هنوز گفتن مشکل است که آیا این آغاز ناامنی ها در رشت است یا انجام آن. همچنین معلوم نیست که امروز چه کسی کاه‌های کهنه را باد دادن می‌خواهد، حکومت یا مخالفین سابق. گذشته از این برای ما معماست که حالا به زیر دیگ ناامنی‌ها در رشت کی آتش می‌ماند، خودی‌ها یا بیگانه‌ها. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی های سابق فرماندهی مخالفان پیشینی دولت از متشنج شدن اوضاع در شرق تاجیکستان. گزارش بعدی نیز به این موضوع، یعنی اوضاع نارام منطقه شرق اختصاص دارد. اما پس از یک آگاهی میشنویم.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد و در پی بروز نارامی ها در منطقه شرق تاجیکستان، محدودیت های برای گشت و گذار مردم و حرکت واسطه های نقلیه در ناحیه رشت مرکز منطقه ایجاد شده است. طبق دستور نظامیان از ساعت 8 شام تا ساعت 6 صبح گشت و گذار کلی ساکنان در حدود ناحیه منع شده است. البته این اقدام به منظور تضمین امنیت شهروندان در جریان عملیات نیروهای دولتی در دره کمراب روی دست گرفته شده است. با وجود این هم در منطقه شرق تاجیکستان قیود شبگردی یا کامندانسکی چاس اعلام نشده است و این صلاحیت رئیس جمهور است.
اما در همین حال مجلس وکیلان خلق ناحیه رشت امروز در یک جلسه اضطراری خود صلاحیت های وکیل عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حسین‌الدین دولتوف را لغو نموده راه را برای حبس او به گونه هموار کرد. جناب دولتوف هنوز 10 سپتامبر در شهر دوشنبه بازداشت شده بود و وی برادر فرمانده علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی است که به گروه مولا عبدالله پیوسته است و با نیروهای حکومت در رشت مقاومت میکند. وزارت دفاع تاجیکستان او را مسئول حمله به نیروهای حکومتی میداند، اما همکنون باز در شرق تاجیکستان به خصوص در کمروب این منطقه چگونه است؟ تفصیلات این موضوع را از گزارش همکارم محمودی شادی در وادی رشت میشنویم.
از ساعت 8 شام تا 6 صبح در تمام قلمرو ناحیه رشت در رواهای مردم محدودیت جاری شده است. مسئولین جماعت ها از دیروز در تمام مسجد و چایخانه ها به مردم گفتند به خاطر امنیتشان در این وقت معین شده بدون ضرورت حق بیرون شدن از منازل زیست خود را نداشتند. خانم گلرفتار یک ساکن ناحیه رشت در این رابطه گفت:
خانه وضعیت همه روز سخت به سر ما اومده، این نظامی جماعت و این در چایخانه ما رو مجلس کردن که از ساعت 8 بیگاهی تا ساعت 6 بیگاهی از خانه بیرون نبروی، انا ماشین رو رخ نگردن، حرکت نکنن، برای که در این وضعیت حق کشدنش ممکنه.
و در همین حال مجلس وکیلان ناحیه رشت در سسیه غیر نوبتی خود پیشنهاد دادستان کلی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده و وکالت های وکیل مجلس ناحیوی در مجلس وکیلان ناحیه رشت حسین‌الدین دولتوف را موقتا بازداشت است. این هم در حالی است که شاهدان عینی میگویند عملیات جهت بازداشت گروه مسلح در کمراب و سیاهدره ادامه داشته و اما در مقایسه با روزهای پیشین حرکت چرخبال ها در فضای ناحیه رشت امروز بیشتر به نظر می رسید. یک ساکن شهرک نواباد می گوید نیروهای دولتی صبح امروز به موضع سیاهدره بیشتر اعزام شدند و ای گفت راه از کمراب تا سیاهدره چندان دور نبوده، امکان گذشتن گروه های مسلح به آنجا از احتمال دور نبوده است. و در حالی که اداره و مؤسسات و مکاتب و دکان ها در رشت فعال بودند، اما حوادث اخیر به زندگی مردم به تاثیر نمانده است. چون یک روز پیش کوچه های مرکز وادی رشت شهرک غرم کم آدم و کم ماشین به نظر می رسیدند. زایمران یک ساکن این ناحیه می گوید میکرو افتوبوس و یا خود تنگم های مسافربر امروز براه نبر آمدند، چون به مشکل رفت آمد مردم افزوده است. و گفت پس از 3 ساعت انتظاری او به مرکز ناحیه رسیده است، اما رواها برای ساکنان کمراب باز هم مشکل تر بوده است. زیرا یک ساکن این موضع می گوید به کمراب در این شب و روز ماشین ها حرکت نمی کردند، بنابراین در این شب و روز مردم کمراب و جای لازمه پای پیاده می رفتند. و در این رابطه افزود:
ما از طرف کمراب تا همه جرب پای پیاده آمده بسیار عذاب کشیده، وضعیت خلق بسیار مشکل شده، ماشین ها را حرکت کنشون نیست و اجازه ندادیم.
این هم در حال است که بر علاوه جاده های محلی قیمتی را که را تا دوشنبه و مراتب افزوده از 50 تا 80 سومانی را تشکیل می داده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
وضعیت امنیتی در منطقه رشت تاجیکستان پس از 2 روز حمله مسلحانه به گفته دولت گروه مولا عبدالله به مقر نیروهای حکومتی در این منطقه که بر اثر آن 25 سرباز و افسر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وقوع بی‌ثباتی در منطقه شرق تاجیکستان در حالی است که ساکنان آن مردم را به صلح و آرامی دعوت دارند و کاربرندگان سامانه رادیو آزادی نیز بیشتر در ارسال نظر و اندیشه هایشون به مطالب رادیو آزادی در این موضوع به آرامی دعوت شدنی وضع و حفظ مرز و بومی تاجیکستان را تاکید دارند. صلح و ثبات در تاجیکستان از در محور گزارش بعدی ما قرار دارد، اما را پس از یک آگاهی میشنویم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
آره شنونده عزیز، شما شنونده رادیو آزادی به ویژه بخش تاجیکی آن هستید. امروز 21 سپتامبر روز بین المللی صلح است که از سال 1982 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد همه ساله تجلیل می شود. اما امروز در تاجیکستان در حال جشن گرفته می شود که سایه نارامی و بی‌ثباتی به کشور افکنده است. به این ترتیب جامعه تاجیکستان با پشت سر گذاشتن یک مرحله جنگی شهروندی 5 ساله و در جسم و روح خود تجربه کردن پیامدهای فاجعه‌بار آن و صلح و امنیت دست یافته بود، دوباره به صلح و آرامش نیاز پیدا کرده است. در حالی که سازش جانب‌های درگیر با امضای سند صلح در صحنه 27 میونی سال 1997 در شهر مسکو و همکنون جشن روزی وحدت ملی هر سال تجلیل می شود، دلیل آن است که جامعه، مردم، حکومت و همینطور مخالفین نیز تشنه آرامی و صلح هستند.
بله خورشید، ولی حالا که دوباره در تاجیکستان صدای سلاح بلند شده و خونین ناحق ده ها جوان مرد می ریزد، این سوال ها افکار جامعه را مشغول می دارد که عوامل و سبب های بی‌ثباتی و نارامی ها در یک قسمت کشور، آن هم شرق این کشور که زمان محل اصلی درگیری ها بود، چی بوده می تواند و آیا صلح میان تاجیکان ثابت نبوده است؟ همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه در گزارش با بررسی این موضوع پرداخته که حالا با هم می شنویم.
درگیری میان نهادهای قدرتی و گروه مسلح که طبق خبرها از تاجیکستان زیر اطاعت ملا عبدالله و علاءالدین دولتوف از فرماندهان پیشین نیروهای مخالفین تاجیک در ناحیه رشت شرق تاجیکستان قرار داشته است، این پرسش را نیز مطرح میکند که ثبات در این کشور تا کجا استوار است و صلحی که به دست آمده بود پایدار است یا خیر. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک در این باره نظرهای مختلف دارند. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید صلح و ثبات در کشور حاکم است و نیروهای مخالف دولت که با روشهای آن موافق نیستند در دایره قوانین عمل میکنند. آقای شریفوف افزود هیچ یکی از این نیروها با گروههای مسلح تروریستی در ناحیه رشت که حالا تحت تعقیب مقامات قرار دارند هم‌آوازی نکرده اند. به تایید مسئول مرکز استراتژی، این گروه مسلح وابسته دولت های خارجی بوده، فرمایش آنها را اجرا می کند و دولت تاجیکستان در هیچ صورت با آنها مذاکره نخواهد کرد.
اون گروه های تروریستی که امروز در تاجیکستان در نویه رشت هستند، از جانب خلق طرفداری نمییابند هیچگاه. اون کسانی که امروز در کمرو هستند از جانب دولت های دیگر به تاجیکستان وارد شدند و آنها را باید نیست کرد.
این در حال است که دولت عثمان از رهبران مخالفین پیشین تاجیک میگوید توازن سیاسی که به دنبال سازشنامه عمومی صلح میان دولت و مخالفین سابق تاجیک در سال 1997 حاصل شده بود رعایت نگردید. در حالی که صلح و ثبات در کشور می افزاد آقای عثمان به طور ضروری پایدار نشده بود، حکومت در برابر مخالفین پیشین خود به یک عده اقدامات دست زده ناباوری و شبه ها را ایجاد کرد. ولی میگد آقای عثمان او مطمئن است که رئیس جمهور که تجربه حل مناقشات و نزاع را از هر کسی دیگر در حکومت بیشتر دارد، میتواند جلوی توسعه این ناآرامی ها را بگیرد.
بازم میگرده سری همون آیستویسته قدم موندن به همون نقطه ناباوری را از بین بردن است. تجربه رئیس دولت، رئیس جمهور خیلی زیاد است در این زمینه. فکر میکنم مثلا رئیس جمهور میتونه که اقدامای کنه که بتونه مثلا باز منطقه را آروم.
این نکته را آینه حال بابا نظر و جامعه شناس تاجیک نیز تاکید میکند که برای جلوگیری از ادامه ناآرامی ضرور است حکومت با نیروهای عمده سیاسی و شخصان صاحب نفوذ ارتباط و همکاری کند.
در جمعیتی که یک طرف گوشش کار کند نخواهد طرف دیگر را شنیدن، این اوقدر عاقبت‌های خوب ندارد. خصوصا این وابسته است از حکومت. امروز حکومت باید یک میدان بسازد که همه داخل شوند و با یک دیگر صحبت کنند، اون مسئله‌هایی که پیدا می شود با یک دیگر اون را حل کنند. واقعه‌های اخیرانی که در تاجیکستان شده ایستاده است، حکومت را وادار می کند که همون میدان را بسازد، معقول می شود و عقیده اونیانه در صحبت بکشد طرف ها، خصوصا طرف های ناراضی را.
رحمت الله عبدالایف خادم مرکز مطالعات افغانستان و منطقه میگوید جامعه تاجیک یک دوره سلطنت قماندان ها را دریاد دارد که تکرار آن را به هیچ صورت نمیخواهد. اما میگد آقای عبدالایف در مرحله امروزه حکومت تاجیکستان باید منافع نیروهای سیاسی را به اعتبار بگیرد. با این همه بیشتری کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که کاری کرد تا ناآرامی به وقوع پیوسته در محل بروز خود ساکت شود و حکومت تمام تدابیر را بیاندیشد که آن به بقیه مناطق سرایت نکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز بین المللی صلح و سایه ناآرامی و بی‌ثباتی در تاجیکستان در این شب و روز.
با موضوع نارومی ها شنوندگان عزیز، در شرق تاجیکستان در ادامه برنامه، یعنی در نیمه دومی برنامه حتما برمیگردیم. حالا یک موضوع بین المللی. انتظار می رود که هفته آینده نام و نسب رهبری آینده کره شمالی اعلان شود. به اطلاع رسمی، کنفرانس حزب کارگر روز 28 سپتامبر در پخنیان به خاطر انتخاب مقامات عالی حزب حکمران دعوت شده است. حد زده می شود که ماز در همین نشست سرور فعلی کشور کیم چن ایر با سر و صداها در باره وارث آینده خود خاتمه ببخشد. وارث کرسی والای این کشور کمونیستی کیست؟ از گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
خبرگزاری ها نامناسب وارث مقام عالی کره شمالی را هنوز یک سال پیش اعلان کرده بودند. کیم چن اون پسر سیوم سروری کشور است. ایدن فوستر کارتر، کارشناس مسائل کره در دانشگاه لیدز انگلیا میگوید که کنفرانس حزب حاکم فوق العاده مهم خواهد بود و این گونه نشست بار اول در 30 سال اخیر برگزار می شود. در کنفرانس فقط مسئولین و فعالان حزب حضور خواهند داشت و به دنبال آن انجمن حزب دایر می شود. سرور کره شمالی کیم چن ایر راه سوی قله های سیاسی را سال 1980 بعد از همین گونه نشست شروع کرده بود. آن وقت کیم ایر سن پسر 38 سالش را وارث خود اعلان کرد و اما فقط بعد از 14 سال بعد از درگذشت پدرش کیم چن ایر ریاست کره شمالی را بر عهده گرفت. سر و صداها درباره وارث مقام عالی کره شمالی برگزیده شدنی کیم چن اون هنوز سال گذشته پنهان شده بودند. یک ماه قبل باشد سرور کره شمالی هنگام سفرش به پکین کیم چن اون را به رهبران کشوری همسایه معرفی کرد. ایدن فوستر کارتر میگوید درباره وارث مقام رهبری کره شمالی اطلاعی زیادی زیر دست نیست و اما بر پایه خبرها او تحصیل کرده یک دانشگاه شویتسری است.
He's about 27. He likes basketball. He was quite quiet, but also by rumor.
او تقریباً 27 سال است. بازی بسکتبال را دوست می‌دارد. شخصی آروم و خاموش است و نمی‌دانم کدام واژه مناسب است. او برکستکار یا یکرو می‌باشد و احتمالاً آن نکته باعث نگرانی جامعه جهانی است که شاید پدرش محض برای همین او را پسندیده است. واقعاً حتی از روی معیارهای کره شمالی ما در باره او اطلاع اندک داریم و این البته می‌تواند در سیاست داخلی کره شمالی هم مشکل ایجاد کند. سوال این است که رهبران و جنرال های با نفوذ کره شمالی تا کجا آمادند که فردای خود را در اختیار چنین یک فردی جوان و دارای تجربه اندک گذارند.
کارمندان خدمات کشف کره جنوبی میگویند که پخنیان علاقه معرکه ترغیباتی کیم چن اون را شروع کرده است و با افتخار او ترانه ها ایجاد می شوند. طبق خبرها ماه ینور در زادروز کیم چن اون سربازان و کارگران کره شمالی سوگند صداقت با او را یاد کردند. کیم چن ایر سرور فعلی کره شمالی دو سال قبل به نوشته خبرگزاری ها با سکته مغزی گرفتار شده بود و وضع صحتش روز تا روز بدتر می شود. سالهای اخیر او برای طبابت پیوسته به چین سفر می کند. کارشناسان نشست قریب الوقوع فعالان حزب حکمران را مهمترین رویداد هفته آینده در کره شمالی می خوانند. ضمن آنها امکان مدت سرور کشور تعیین شدن همسری یگانه خواهر رئیس جمهور را نیز بعید نمی دانند. یان سونگ تا یک ماه ایوم در مقام معاون رئیس کمیسیون مدافع ملی یکی از نهادهای کلیدی کره شمالی پذیرفته شده بود. ایدن فوستر کارتر میگوید
اگر آشکار بگویم میتوان حد زد اگر کیم چن ایر که وضعیتش به دست فردا از عالم درگذرد، یانگ سونگ تا یک تا زمانی به ایفای وظیفه شروع کردن کیم چن اون جایگزینی سرور کشور خواهد بود.
Until Kim Jong-un was able to take over.
کنفرانس حزب حاکم کره شمالی در حالی برگزار می شود که کشور با تجلیل از 65مین سالگرد تأسیس این حزب آمادگی می گیرد. تنتنه ها به این مناسبت روز 10 اکتبر شروع خواهند شد. از سوی دیگر اعلان احتمالی وارث کرسی سروری کره شمالی در وضع برای کشور بس و سنگین صورت خواهد گرفت. تلاش ها برای اثر گرفتن مذاکرات 6 کشور آید به برنامه هسته ای کره شمالی متوقف شدند. کره های شمالی و جنوبی بعد از اتهام سئول در مورد از سوی کره شمالی غرق شدن کشتی نظامی کره جنوبی و در این حادثه به هلاکت رسیدن 46 ملا در حال جنگ قرار دارند. انتقال قدرت از پدر به پسر در 10 سال اخیر فقط در آذربایجان به وقوع پیوست. الهام علیف به جای پدرش حیدر علیف ریاست این جمهوری قفقازی را بر دوش گرفت. با گفته کارشناسان، قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان است، میخواست پسرش مکسیم را جایگزین خود ببیند. حد زده می شود که رهبران حداقل 3 کشور سابق شوروی، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان تلاش به پیوندان خود انتقال دادن زمام قدرت را دارند. از جمله به گفته کارشناسان، امام علی رحمان محض به همین خاطر پسرش رستم را وارد سیاست کرده است. رستم امام علی عین حال عضو ریاست حزب حاکم خلقی دموکراتی، وکیل مجلس شهر دوشنبه و معاون رئیس اتفاق جوانان کشور است.
احتمال مشخص شدن نام و نسب رهبری آینده کره شمالی در هفته آینده گزارشی همکارم سید قاسم قیامپور را شنیدید.
حالا شنوندگان عزیز، اینجا فرصتی است تا برویم به سامانه رادیو آزادی تا ببینیم خوانندگان و کاربرندگان تورنامو چی نظر و اندیشه را با مطالب نشر نموده سامانه بیان کردند. افراسیاب سلطان، مسئول سامانه رادیو آزادی، در نزد میکروفون.
روز دوم است که موضوع حوادث وادی رشت در مرکز توجه خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی است و در پایه مطالب مربوط به این موضوع بحث و بررسی ها ادامه دارد. اگر دیروز در اکثر نظرهای خوانندگان نگرانی و یک نوع حراس احساس می شد، امروز آنها بیشتر درباره سبب ها و پیامد های درگیری ها بحث کردند. فردوس گفته است تاجیکستان حالا در یک حالت بسیار حساس قرار دارد و حکومت باید در تصمیم گیری ها از احتیاط کار بگیرد. خواننده با نام نیدا بر این نظر است که حادثه فرار محبوسان و انتقال نیروها به رشت یک اقدام قبلا طرح‌ریزی شده بود که موفق نشد، زیرا مؤلفان این طرح حمله به نظامیان را انتظار نداشتند. از غرم یک نفر بدون بردن نامش نوشته است که هدف عملیات‌های اخیر در رشت دستگیر کردن قماندان‌های سابق نیروهای مخالفین است. خواننده دیگر چنین فکر دارد که طرح این حادثه‌ها کی‌ها در خارج ریخته شده است و تغییرات‌های دیگری نیز در تاجیکستان صورت خواهد گرفت، اما همصحبت او این نظر را رد کرده است و گفته است باید عیب را در داخل کشور جست نه در خارج. مخصوم از خوالین گفته است که عمل یک گروه بدکار را نباید به تمام مردم رشت ربط داد. فردوس باشد از رادیو آزادی برای پخش سری وقتی خبرها در این موضوع اظهار سپاس کرده است. موضوع دیگری که امروز در مرکز توجه خوانندگان بود، سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همایش سازمان ملل در شهر نیویورک بود. بسیاری از خوانندگان از سخنرانی رئیس جمهور استقبال کردند. جورخانزاده از منبر سازمان ملل سخنرانی کردن رئیس جمهور تاجیکستان را نشانه از اعتبار کشور عنوان کرده است، اما مریم بر این نظر است که سفر رئیس جمهور چندان دستاوردی نخواهد داشت، زیرا دیدار و ملاقات ها در این سفر بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، میگوید او. از دیگرگونی های اخیر صفحه اینترنتی دعوت مهمان نوی گفتگوی مستقیم است. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور اظهار آمادگی کرد که در صحبت نوبتی آنلاین با خوانندگان رادیو آزادی شرکت کند. الکای خوانندگان ده ها سوال به جناب شریپوف ارسال کرده اند و شنوندگان گرامی، اگر شما هم به رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور سوالی دارید، می توانید به ما فرستید.
خلاصه نظر و اندیشه خوانندگان و کاربرندگان تورنامه را هم از افراسیاب سلطان شنیدیم و اینجا فرصتی است تا یک پارچه ترانه بشنویم و بعداً برنامه را ادامه دهیم. مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید شنوندگان عزیز و مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگا و همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه برعهده داریم. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان پیشکش خواهیم کرد.
سخنرانی های سرانی تاجیکستان و ازبکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
تشنج اوضاع در شرق تاجیکستان، گروه های مسلح کی هایند؟
و یادی از شادروان اسکندر خطلانی، شاعر و خبرنگار سرشناسی تاجیک.
شما شنونده عزیز مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و شنوندگان عزیز، قبل از آن که از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش داشته باشیم، نخست شما را توجه شما را باز به ادامه بی‌ثباتی‌ها در شرق تاجیکستان دعوت میکنیم، همان گونه که وعده کرده بودیم. تجمع جنگیان ضد حکومتی در وادی رش و حادثه حمله مرگبار به نیروهای دولتی که در روز یکشنبه صورت گرفت، سالهای زیاد را در مورد هویت این افراد و هدف های آنها خلق میکند. حالا اکثر ساکنان تاجیکستان میپرسند نفران مسلح وارد خاک تاجیکستان شده کیستند؟ با چی را آنها توانستند وارد تاجیکستان شوند؟ در پشت این شورشی ها چی نیروها یا دولت ها قرار دارند و بالاخره خواست و هدف و وظیفه های آنها چیست؟ و همه این سوال ها از صحبت کارشناسان غربی و منطقه‌ای پاسخ میگیریم که در گزارش همکارم خیرامان بقازاده خلاصه شده است.
محفل های سیاسی داخل جمهوری با وجود مشکل در روابط میان حکومت و مخالفین اشاره کرده، ناامنی های به عمل آمده را حاصل فشار بالای اپوزیسیون، تنکونی موقع مذهب در جامعه و پیروانی دین اسلام و افزایش ناداری و فقر میگویند. ولی اکثر تحلیلگران بیرونه میگویند مساله بیشتر از آن است که در دایره های سیاسی داخل تاجیکستان حد زده می شود. اکثر کارشناسان میگویند حمله های کمراب مسلما کار دست گروه های وابسته به طالبان و شبکه القاعده میباشد. نشریه Street Journal روز سه‌شنبه از قول سخنگوی طالبان افغانستان ذبیح الله مجاهد نوشت که گروه های آنها به رویدادهای تاجیکستان دخیل نیستند و در یک صحبت تلفنی به این نشریه گفته است که سیاست امارت افغانستان مداخله را با امور کشورهای همسایه رد میکند. این مسائل داخلی تاجیکستان است. ولی این اندیشه از نظر بسیاری ها مورد شبهه است. وحید مجده یک تحلیلگر امور سیاسی منطقه است که در کابل به سر میبرد و در اهل حکمرانی طالبان در وزارت خارجه کار کرده است و در صحبت با آزادی از کابل گفت گروه هایی که در خاک تاجیکستان با نیروهای حکومتی وارد جنگ شدند شاید آنهایی باشند که از مخالفین اسلامی تاجیکستان جدا شده به بعضی گروه های دیگر در افغانستان پیوستند.
طوری که ما شاهد بودیم در دوران طالبان گروه هایی از آسیای میانه، البته کسانی بودند در اینجا در کابل که بعضیشان مخالف با نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و اونا بیشتر طرفداری داشتن از طاهر یلداشت و حرکت اسلامی ازبکستان. چنین افرادی ما فکر میکنم که در این جست داشتن، بخصوص قد بلندی داشت بنام آقای عبدالله. فکر میکنم در این جریانات نقش همو شخص بوده باشه.
تحلیلگر پاکستانی سمی یوسفزای هم با این اندیشه ها راضی است و میگوید گروه هایی که در قلمرو تاجیکستان با نیروهای دولتی وارد زد و خورد شدند بیشتر نفرانی هستند که در مناطق قبیله نشینی پاکستان در مرز با افغانستان تمرین دیدند.
بعد از اینکه طالبان در شمال کشور بالخصوص در ولسوالی ینگ خواجه بهاءالدین و ینگ قلا و کندوز که در مرز تاجیکستان موقعیت دارد، اوجا رساندن خود بسیار با آسانی میتنه که به مراکز اصلی خویش که 20 یا 15 سال پیش از اوجا برآمده بودن بسیار با آسانی میتنه برز براید و طرفی تاجیکستان برود.
و افزود که تغییر موقع کردن جنگیان از پاکستان به افغانستان و نهایت به تاجیکستان از افزودن عملیات تعقیب و نابودسازی گروه های شورشی در مناطق قبیله نشینی پاکستان از جانب نیروهای آمریکایی منشأ میگیرد. این مناطق همه روزه مورد حمله های هوایی و بمباران ها قرار گرفته، هر هفته از تلفات جانی طرفداران طالبان و القاعده خبرها پخش می شود. سمی یوسفزای می گوید اما رزمندگان فرار کرده با تجربه غنی جنگی تیراندازی و انفجارها و ترکش های انتحاری اکنون رو به مناطق آسیای مرکزی می آورند.
و حال اونا قوی شدن و مضبوط شدن و می خواهد که به هدف اصلیشان که مقاومت علیه حکومت تاجیکستان و ازبکستان بودن پس بیاید.
و افزود این تاجیکستانی های هستند که سازشنامه صلح را با حکومت سال 1997 نپذیرفته در افغانستان ماندند و اکثرشان در مدرسه های پاکستان به عنوان افغان تحصیل گرفتند. شماری خانواده های آنها 800 هزار نفر حد زده می شود گفتو. با تایید اظهارات مقامات حفظ قانون تاجیکستان آقای یوسفزای گفت که در میان جنگیان وارد خاک این کشور شده همچنین شهروندان سابق ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و پاکستان و دیگرها هم هستند و از احتمال انجام حمله و عملیات نوی گروه های ستیزجو به خاک تاجیکستان هشدار داد و گفت
و خبرای هم حکی است که در منطقه خواجه بهاءالدین و در منطقه درقد که در مرز افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارند، در آنجا گروپ هایی که مربوط به جهادیان سابقه افغانستان هستند، گروپ های طالبان هستند و گروپ های مواد مخدر هرسیشان به یک تفاهم رسیده که از او جمعیتان بسیار با آسانی به طرف خاک تاجیکستان براید و درود علیه دولت تاجیکستان مقاومتشان که 20 یا 25 سال پیش شروع کرده بودند دوباره به شکل اقداماتی مسلحانه دست بزند.
و افزود که در صدر آنها گروه های جهادی عالمی مثل القاعده و طالبان استادند که در افغانستان و پاکستان عمل میکنند و جنگیان از آسیای مرکزی و قفقاز آمده را تحریک میدهند که به وطنهای خود برگردند. هدف این گروه ها جهاد اسلامی زیدی به قول آنها رژیم های استبدادی است گفتو. وال استریت جورنال از قول یک فرماندهی طالبان در وزیرستان شمالی نوشته است که در دو سال اخیر در صف آنها شماری جنگیان از حساب تاجیک ها و ازبک ها افزوده، اکثر آنها جوان های میباشند که تازه مشق جنگ را گذشتند و گفته است اخیرهای سال 2009 بسیار جنگیان از حساب ساکنان آسیای میانه در کندوز و بغلان در جبهه طالبان جنگیدند. بندشه پول کوین جج رئیس برنامه های آسیای مرکزی در گروه بین المللی بحران ها حالا باید به حرکت اسلامی ازبکستان توجه خاص روانه کرد که احتمالاً برای تامین جنگیان با نیروی بیشتر به خاطر جهاد اقدام کنند. در روسیه هم برخی اعضای حکومت توسط مطبوعات در پیشرو یک جنگ نوی داخلی قرار داشتن تاجیکستان را از احتمال دور نمی‌دانند. سیمیون باگداسارف یک عضو کمیته روابط خارجی دومه دولتی گفته است قربانی های زیادی حمله وادی رشت نشان داد که شورشیان نظر به ارتش ضعیف تجربه خیلی خوب داشته تمرین دیده هستند. احتمال خیلی قوی وجود دارد که این همه به یک جنگ نوی شهروندی در تاجیکستان سبب شود. هرچند تا حال واکنش بیرونه به این رویدادها در دست نیست، ولی به اندیشه بعضی تحلیلگران رومی های تاجیکستان می تواند به منفعت دولت های باشد که می خواهند دوشنبه را ضعیف و دستنگر و وابسته برادرهای بزرگ ببینند که می خواهد سرسختانه به استقلالیت انرژی و سیاسی دست یابد، اونطوری که بعد زد و خورد های قومی تابستان امسال در قرغیزستان شد و نهایت یک حکومت ضعیف و کم نقش روی کار آمد. ولی پول کوینجاج با این اندیشه راضی نیست. او می گوید
حالا به فکر من روسیه در یک موقع از حد زیاد محافظه کار قرار دارد. اونها بیشتر از هر چیز دیگر حالا جانبداری صلح و آرامی در آسیای مرکزی هستند. از همین خاطر آنها در گذشته تلاش کردند رهبران خودکامه را طرفداری کنند. حالا ما میبینیم که قدرت های خودکامه قریب همه این کشورها در حال افزودن هستند و شاید روسیه از پی جستجوی راه دیگری تامین ثبات در منطقه شود. روسیه حالا خود در قفقاز دردی سری زیاد دارد. از لحاظی منطقی برایش این نزاع ها لازم نیست. از موقع غرب باشد حالا بسیار مهم است که آسیای مرکزی چون راهی با ثبات و امنی انتقالی بارها به افغانستان خدمت کند. از این رو هیچ یک کشور غربی دیوانه نشده است که به جنگ در آسیای مرکزی آتش زند.
این تحلیلگر غربی میگوید حالا تاجیکستان در راستای یک امتحان جدی قرار دارد و نتایج این امتحان به توان مقاومت حکومت مرکزی تاجیکستان با گروه های جنگجویان بستگی خواهد داشت. به گفته بسیار کارشناسان در صورت شدت اوضاع مشکل مقاومت با تندروها تنها دردسر تاجیکستان نخواهد بود و تاثیر خود را به تمام منطقه خواهد گذاشت. اما جای ذکر است که با گذشت چند روز از زد و خوردهای نظامی در کمروب کشورهای همسایه هنوز در این رابطه نظر ندادند.
نگاه کارشناسان منطقه و غربی به حادثه شرق تاجیکستان با خصوص حضور گروه های مسلح.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما با رادیوی آزادی در تماس باشید و شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا نشستی سران کشورها بخشیده به اجرای برنامه رشد هزار ساله سازمان ملل متحد ادامه دارد و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از شرکت کنندگان محافل این سازمان با نفوذ است. این است که در نخستین روز نشست پرزیدنت رحمان مشکلات چون پیامدهای بحران اقتصادی و تغییر اقلیم را مانع در اجرای برنامه هدفهای هزار ساله عنوان کرد.
بله خورشید، اما پرزیدنت تاجیکستان باری قرضهای بیرونه را یک مانع جدی در راه پیشرفت تاجیکستان عنوان کرد و گفت مبادا که اجرای برنامه رشد هزار ساله باری قرض را در گردن کشورها باز هم سنگین تر کند. ضمن تاجیکستان یکی از 8 کشوری آزمایشی در اجرای برنامه رشد هزار ساله به شمار می آید.
بله حرمگل، و در این نشست بجز از امام علی رحمان همچنین اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که کشوری همسایه نیز حضور دارد و اسلام کریموف در مقایسه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از منبر مجمع عمومی سازمان ملل ضد بنیاد نیروگاه ها در رودخانه های آسیای میانه سخن کرد. با تاکید جناب کریموف، بنیاد نیروگاه های برق آبی خطر جدی برای آینده بحر ارال دارد. هرچند رئیس جمهوری ازبکستان از نیروگاه معین نام نبرد، اما از سازمان ملل دعوت کرد با اجرا نشدن چنین طرحا مدد کند.
همزمان پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اینچنین به تحقیق بین المللی خشونت های ماه ایون در قرغیزستان دعوت کرده، آنها را کاری دست طرفی سوم نامید و خواستاری مجازات طراحان و اجرا کنندگان نقشه به جنگ کشیدن ازبکستان شد. البته حکومت روزا اوتونبوی و نیز این را تقاضا دارد، اما حامیان حقوق بشر در قرغیزستان در این زمینه چی نظر دارند؟ میرسلال فرغانی همکارم در بیشکک در این باره گزارش میدهد.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در نشست سازمان ملل متحد که تطبیق هدفهای رشد هزار ساله را بررسی کرده است، تحقیق حادثه های خونبار ماه ایون سال روان در قرغیزستان را از طرف کارشناسان بین المللی در میان گذاشته است.
نمینی важной задачей является проведение независимого международного расследования погромов, убийств и насилия.
با گفته اسلام کریموف، تحقیق حادثه های 11 تا 14 ایون در قرغیزستان از طرف کارشناسان بین المللی به منظور آن ناگزیر است تا که فرمایشگران، مؤسسان و اجرا کنندگان قتل و کشتار ظالمانه به دادگاه کشیده شوند. این تقاضای پرزیدنت ازبکستان در قرغیزستان سر و صداهای مختلفی را به بار آورد. از جمله مراد امانقلوف دبیر شورای امنیت قرغیز با رادیوی آزادی گفت:
بیز ماقول بود داره بیز اوزده چکرود داره اوزش ایلرال کمیسیه گل قراره کندگم بیست تا اوزش نه امیوس پر ماقول دوست پر.
با گفته مراد امانقلوف، قرغیزستان طرفدار تحقیق بین المللی حادثه های ماه ایون است و در این مورد پرزیدنت کشورش روزا اوتونبایو نیز بعد بررسی موضوع رضایت خود را بیان کرده است. اما تورسونبیگ آخون، آمبودسمن قرغیزستان، مخالف تحقیق بین المللی حادثه های ماه ایون در کشورش است. با گفته تورسونبیگ آخون، ازبکتواران قرغیزستان با پرزیدنت کریموف اطلاعهای بی‌پایه و اساس و بردروغ را رساندند و در حق قرغیزها بدگویی کردند. آمبودسمن تاکید کرد که نزاع بین دو قوم قرغیزستان کار داخلی قرغیزستان است. با وجود این، در کشادن گره این معما کارشناسان بین المللی حتما شرکت خواهند کرد. کلارا حاجی‌بکوا، پیشوای حزب کمونیست قرغیزستان، گفته است که کارمندان امور انتظامی کشورش حادثه های ماه ایون را سطحی برشته تحقیق کشیدند. با گفته این خانم، هنوز سبب های حادثه های ماه ایون که صدها قربانی در پی دارد معین کرده نشده است و این حادثه ها کار دست کدام نیروها می باشد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی مقرری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان از بنیاد نیروگاه‌ها در قلمرو آسیای مرکزی و همچنین تقاضای وی برای تحقیق بین المللی حادثه های خونین ماه ایونی قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226
رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
یادآور میشیم که شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز 21 سپتامبر دهمین سال روز قتل فاجعه بار اسکندر ختلانی، شاعر و روزنامه‌نگار محبوب و سرشناس تاجیک در مسکو است. اسکندر ختلانی شاعر تازه‌گو و خبرنگار خوشقلم که برای بخش تاجیکی رادیو آزادی و پیش از آن برای بخش فارسی بی بی سی گزارش می‌داد، روز 21 سپتامبر سال 2000 در منزلش در شهر مسکو با طرز نوجوانمردانه به قتل رسانیده شد. اما شعر نو زیبا، بیانی آهنگ و فارسی تاجیکی خوشایند و درست اسکندر همچنان در خاطره ها زنده است و زدوده نشونده. خورشید به یادی همکار شودروانمون اسکندر خطرانی گزارش را تهیه کرده است که شما شنوندگان عزیز را به شنیدن آن با هم دعوت میکنیم.
خدایا بی وطن می میرم آخر، و بی گور و کفن می میرم آخر. اگرچه وحدت جان و تنم هست، پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین، لگام یاور و سرداده امروز، دهانشون کف کند از داد و فریاد، و خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست.
21 سپتامبر سال 2000 از روزهای شوم و سیاه است که محض در این روز اسکندر ختلانی، شاعر و خبرنگار سرشناس تاجیک که صدایش را میشنیدید، نوجوان مردانه نه در وطن بلکه دور از زادگاهش در غربی، در منزل در گوشه از شهر مسکو روسیه و با یک بی‌رحمی به قتل رسید. مرگی که تا حال عاملان و قاتلان آن افشا نشدند. حتی پرونده قتل اسکندر جوانمرد 2 سال بعد از حادثه بازداشته شد و تا کنون دقیقا نمیدانیم که چی کسی و چرا باغ ادب تاجیکستان را از یک درخت تنومند محروم ساخت. با آنکه به گفته علیشیر ایدیزاده، برادر اسکندر مرحوم، قضیه مرموز قتل برادرش به گوشه فراموشی رفته است، اما قیمت روزی و بیوه اسکندر شادروان میگوید:
پیگیری کردم و که من تو آخر من این چیز معموی اشکال نکردم. اون چیزی که دورم از سوالای بسیار پیداشتم و
بر یک ایچور بر شکایت نریستم و با گرفتن برقرار کردن، با تفتیش بردن. آزم یک کدامی هست که همسایگی ما زندگی میکرد، همون گریخته شکایت که همون درک شده باشد و قتل های اسکندر، همون بس کنم که گریخته گشت است، همون پیدا نکردن. ولی نمیدونم کدام ملایزمی کدام دولت دیگر گریخته رفته است، نیستم اون آدم در روسیه نیست، جوی زیستش معین نیست. تو آدم های یک چند بار به دادگاه دعوت میکنن و آدم میگریزن. در دوم هر وقت ما مسکو میرم، حتما من پرکراتور شهر مسکو میرم و آیدی قضیه حتما پرسش میکنم.
افزون بر این، به تاکید مختار باقی‌زاده، رهبر سازمان گرامی‌داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان، تلاش‌های این نهاد مستقل رسانه‌ای در راستای رسیدگی قضیه قتل اسکندر ختلانی به علت سهل‌انگاری ساختارهای مسئول در شهر مسکو روسیه بدون نتیجه مانده است.
در بازداشتی بی‌رحمانه اسکندر ختلانی، ما که چند مرتبه با تارات برآمد کرده بودیم به مقامات روسیه و خواهش داشتیم که قاتلان اسکندر ختلانی پیدا گردند، یک کمیسیا هم تشکیل شده بود و عنوانی آن کمیسیون، اما یک نامه ارسال داشته بودیم تا که هر چیز زودتر قاتلان اسکندر ختلانی پیدا گردند. ولی چی بوده که همه چیز باید به خاموشی رفت.
هرچند کشتاری بی‌رحمانه اسکندر ختلانی تا کنون بدون افشا میماند، اما عبدالفتاح واحد، خبرنگار تاجیک و از دوستان اسکندر ختلانی بر این است که یاد و نام و پیکار نیک اسکندر به عنوان یک روزنامه‌نگار سطح بین المللی همیشه در دل و دیده یار و دوستان جا است.
او همچنین روزنامه‌نگار بخش دو رادیویی، رادیوی آزادی، بخش‌های تاجیکی و فارسی فعالیت کرد و ما از اون نوادی که در باره مسائل تاجیکان و فارس زبانان روسیه آماده می‌کرد آگاه هستیم که یکی از روزنامه‌نگاران موفق بین‌المللی هم هست.
با آنکه شادروان اسکندر ختلانی یک خبرنگار حرفه‌ای محسوب می‌یافت، اما با باور بسیاری ها در تاجیکستان وی اصلا شاعر موفق بود. عبدالحمید صمد معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان اسکندر را از بهترین شاعران دهه 80 قرن 20 بدین سو در ادبیات فارس و تاجیک خوانده و او را گوینده شعر اصیل سفید در ادبیات تاجیک میداند.
اسکندر شاعر زنده یاد ما، چه افسوس که بر محل از بین رفت، ولی از بهترین شاعران روشنفکر و ناآور تاجیک بود. شعرش بسیار شعری روشن است، شعرش هم شعری نفیس است. مثلا مهتاب در لبی بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. این بسیار شاعرانه است، بسیار نفیس است و اولین شعرهای اصیل سفید شعر آزاد که میگن اسکندر گفت در همون کتابی صدای پای واژه ها.
اسکندر خطلانی زاده شهر کولابی ولایت خطلان است و 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. با گفته علی شیر برادر اسکندر خطلانی و از دوران مکتب میانه به شعر و شاعری شوق و رغبت داشت و این بود که سرنوشت اسکندر را به اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی مسکو برد. پس از 5 سال تحصیل در مسکو به دوشنبه برگشت و مدتی هم در هفتنامه ادبیات و صنعت فعالیت کرد. اما ادامه جنگ در افغانستان اسکندر را به حیث ترجمان به افغانستان برد. زیرا با گفته دوستانش اسکندر نه تنها داننده زبان مادری خیش بلکه موفق ترین ترجمان زبان روسی بدری بود. در آن زمان مدهش ترین برای مردم افغانستان اسکندر توانست شعر بگوید و مجموعه صدای پای واژه هایش که سومین مجموعه شعری اوست در کابل در سال 1988 به تب رسید. بازگشت اسکندر از افغانستان به تاجیکستان بعد دوران گورباچوی و انقلاب های آزادی خواهی در بیشتر جمهوری های اتحادی شوروی راست آمد. اسکندر به نزد آیلش و مسکو برگشت و به فعالیت خبرنگاری بین المللی پرداخت و که در دوران تحصیل در دانشگاه ادبی به نام گورکی به عنوان خبرنگار بخش برون‌مرزی رادیو اسر موسوم به اینجا مسکو کار کرده بود، در آغاز دهه 1990 میلادی به عنوان خبرنگار بخش فارسی رادیو بی بی سی در مسکو فعالیت کرد و از سال 1995 تا لحظه مرگ خبرنگار موفق رادیوی آزادی بود. همکنون از شادروان اسکندر بغیر از صدای پای واژه ها چند مجموعه شعری دیگر نظیر پرواز 1981، شکوفه 1986 و کوشایش 1988 باقی مانده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشدند. در همین حال علی شیر ایدیزاده برادر اسکندر گفت مجموعه نوی را که همه اشعار او را از آوان مکتب خانی تا لحظه مرگش در بر میگیرد تهیه کرده و انتظار میرود در سال جاری در نشریات ادیب نشر شود. درست است که از مرگ فاجوی اسکندر خطلانی 10 سال میگذرد و با وجود عضو اتحاد نویسندگان بودنش محفل یادبود در تاجیکستان سازمان داده نمی شود. اما مایه افتخار آن است که یکی از شعرهای ایجاد کردهش در 20 سال پیش از طریق تلویزیون تاجیکستان توسط 2 تن آوازخوان تاجیک همیشه صدا می دهد. روحت شاد و منزل آخرتت آباد باد. اسکندر خطلانی.
دهمین سال روزی قتل اسکندر خطلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک که از سال 1995 تا آخرین لحظه مرگش یعنی تا 21 سپتامبر سال 2000 به حیث خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر مسکو فعالیت کرده است. آره زنده و جاوید مان، هر کی نکو نام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. واسه هم میگویم روانت شد با اسکندر جوان مرگ.
بله و در همین جا ساعت اول مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسد. تا این لحظه من خورشید همدم در استودیو رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم حرمگل قادر در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم و بسیار سپاسگزاریم که شما ما را تا این لحظه همراهی کردید. اما این انتهای برنامه ما نیست. بعد از یک باز هم ترانه‌ای که بر پایه شعر اسکندر خطلانی ایجاد شده است. اخبار تازه را از همکارم سلیم ایوبزاد که همین لحظه ها واردی استودیو شدن میشنویم و سپس مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا تقدیم میگردد.
خشموسی تیزی روز دمی دستان نفت است، در خونی من غروری نیاگان نفت است، خشموسی تیزی روز دمی دستان نفت است، در تنگ مای سینه حسرت کشیدم، گهدار ای بصیرتی مردان
رادیوی آزادی.